اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هفته گذشته عرض کردم یکی از مقدماتی که باید فراهم کنیم برای خودسازی تقید به ظواهر شرع است و بزرگان گفتم وقتی سفارش می کنن به شاگردهاشون، اول سفارششون، آخر سفارششون، در وسط سفارششون با تأکید فراوان روی این مقدمه اصرار می کنن: علیک بالتقید، علیک بتقید ظواهر الشرع، علیک ایاک و اجتناب الذنوب. نظیر این جملات در کلمات بزرگان اصحاب سیر و سلوک زیاد دیده می شود. لذا تقید به ظواهر شرع، این از چیزهایی است که اگر نباشد حتما نمی‌شود تهذیب نفس کرد، بلکه به عکس می‌شود. برای اینکه صفات رذیله آبیاری می‌شود به واسطه گناه، صفات خوب از بین می‌رود به واسطه اهمیت ندادن به واجبات، اهمیت ندادن به مستحبات. خود به خود صفت خوب از بین می رود. هفته گذشته می گفتم تقید به ظواهر شرع مراتب دارد و مرتبه اولش و به عبارت دیگر مهمتر از همه مراتبش اجتناب از گناه است. گناه ولا خیلی کوچک، اما برای این که صفات رذیل را آبیاری کند، برای این که دست عنایت خدا از روی سر ما برداشته بشه و به قول قرآن شریف ما هدایت نشیم، گناه خیلی بزرگ است. ولا به حسب ظاهر کوچک، اما برای این کار خیلی بزرگ است. و به قول قرآن شریف اجتناب از گناه زینت خوبی است و لباس و تقوا ذلک خیر. لباس تقوا که معنای تقوای در اینجا از همون وقایه است و به معنای نگاهداری انسان خود رو از گناه. وقتی انسان گناه نکرد به او میگویند متقی. به حسب اصطلاح علمای علم اخلاق، وقتی انسان گناه اصلا نداشت به او میگن متقی، و اگر اجتناب از شبهات کرد به او میگویند ورع. و اگر اهمیت به واجبات داد اهمیت به عبادات داد، اهمیت به مستحبات داد، به او میگوین مقدس. و اینها ریشه قرآنی هم داره، از قرآن گرفته شده. لذا معنای و لباس و تقوا ذالک خیر، معناش اینه که لباس تقوا زینت خوبی است برای انسان، مخصوصا برای طلبه. لباس روحانیت زینت است، انصافا خوب زینتی است، اما زینت بالاتر از این برای یک طلبه تقوا است. تقوا به انسان عزت میدهد، تقوا به انسان ابهت میدهد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی اجتناب از گناه کند، اگر کسی بگه خدا و پا بر جا روی این گفته اش باشد، محبت او در دلها ریخته میشه، همه او را دوست دارن، حتی دشمن. ممکنه دشمنیش رو بکنه، اما محبت او در دلش هست. یا اون روایتی که از امام دوم سلام الله علیه موقع مرگ به جناده می فرماید: جناده، من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. اگه میخوای دشمن ازت حساب ببری، اگه میخوای در جامعه یه آدم با شخصیتی باشی، و اگه میخوای در میان همه عزیز باشی، لباس ذلت معصیت رو بکن، لباس عزت اطاعت را بپوش. این هم ریشه قرآنی داره. و لباس و تقوا ذالک خیر، این روایت از همینجا گرفته شدی. لذا ما طلبه ها لباسی که باید داشته باشیم، خب یکی لباس روحانیت، این لباس است که مردم از او حساب میبرن. از نظر روانیشم یک کسی لباس نداشته باشه و تبلیغ کنه، یا لباس داشته باشه و تبلیغ کنه، خیلی تفاوت داره. مردم به این لباس احترام میذارن. این لباس چون مربوط به سربازی امام زمانه، در دل مردم ابهت داره. اما بالاتر از این برای ما طلبه ها و لباس و تقوا ذالک خیر. و ایرو ما طلبه ها باید به او خیلی اهمیت بدیم و یقین داشته باشید که اگر آدم بی تقوایی شدید، علم شما مفید نیست، کاربرد نداره. به واسطه بی تقوایی هم یقین داشته باشید به جایی نمیرسید. به قول امام حسین علیه السلام می فرماید: من حاول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحسن. اون کسی که از راه گناه بخواد شخصیت به دست بیارد مثلا، حتما به این شخصیت نمیرسه، حتما امید اون امید میشه. ممکنه یه شخصیت ظاهری به قول قرآن شریف یک کف و کفی به ظاهر شه، اما بالاخره این کف و کف نابود شدنی است. فاما الذهب فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اینایی که بخوان از راه گناه چیزی رو به دست بیارن، اینا کفافوفی بیش نیست و نابود شدنی نیست. اون که نابود نمیشه، اون که شخصیت به انسان میده، در تقوا و یه کاری بکنی که در همون جوانی و اوایل تحصیلتون با تقوا باشید، و الا اگه تقوا نباشد نه نمیتوانید مهذب بشید، دست عنایت خدا از سرتون برداشته میشه. و وای به وقتی که خدا انسان را به خودش باش بذاره. یه وقتی به شما میگفتم تقاضا دارم این دعایی که مال پیغمبر اکرمه و در دل شبها میخونده همیشه بخونی: اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خدایا مرا یه آن به خودم وانگذار. لذا میبینید که اون افرادی که تقوا ندارن، در اول قرآن میفرماید که خدا اینها را مسخره میکنم، الله یستهزئ بهم. معنای استهزای خدا این نیست که مثلا مثل ما که علیاذ بالله به یکی زخم زبون میزنیم، نیشخند او میزنیم، ریشخندش میکنیم، اینجورا باشه. استهزاء خدا میدونید چیه؟ و یمدهم فی طغیانهم یعمهو. این مسخرگی خداست. طلبه بی تقوا خود به خود مسخره هست. مسخرگی. یه دفعه انسان مثلا یه طلبه یه کلا شابگاز سرش میذاره میاد تو کوچه، خب این یه نحوه مسخرگی است. اما مسخره بالاتر از این چیه؟ چشم او ناپاک باشه. این از کلا شابگاز بدتره، خود متوجه نیست. زبان او کلید نداشته باشه، این خود یه مسخرگی است، خود متوجه نیست. این از کلا شاب گذاشتن سر و اومدن تو کوچه، این برای این طلبه خیلی بدتره، خود متوجه نیست. بس است برای یک طلبه برای این که خدا مسخرش کنه خطاب بشه: قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. و این جمله در قرآن زیاد تکرار شده و جدا مسخرگی خداست، بد مسخرگی هم هست. و قرآن می فرماید: فذرهم یأکلوا و یتمتعو و یلههم العمل و سوف یعلمون. پیغمبر ویلشون کن، بذار مثل علاقا بخورن، بهره برداری کنن، مثل کرم ابریشم در آمال آرزوی خود بتنن، یه وقت معلوم میشه چه کارن. این خیلی مسخرگی. فذرهم یأکلوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی کانوا یوعدون. بیزو بچرند، این معنای یخوزو معنا چریدن است دیگه، بیزو بچرند، بیزو بازی کنم. به یه طلبه قرآن بگه بیلش کن بازی کنه، مسخرگی بالاتر از این چی؟ بدبختی بالاتر از این چی؟ یه طلبه ای که باید در زمره پیغمبرها باشه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. یه طلبه یعنی ای با پیغمبر، با انبیا، با ائمه طاهرین، با افراد شایسته، با شهدا. قرآن از بس خوشش اومده میگه ده چه رفقای خوبی. حالا این طلبه که باید نه خود چنین باشد دیگران رو چنین کند، حالا خطاب بشه به پیغمبر، فزرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. بیزا مثل کرم ابریشم که در خود میتنه تا خفه میشه، بیزار در خود بتنه تا خفه شه، بیزا بچره. اینا میگن مسخرگی خدا، اینا میگن مسخرگی قرآن. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. یه مقدار در قرآن کار کنید. این چی میگه؟ این هدایت در اینجا به معنای ایصال الی المطلوبه. یعنی بعض اوقات میرسد انسان به یک مقامی از نظر تقوا که دست عنایت خدا رو سرش، خدا با اوست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا اتکای او خداست، خدا حکومت بر دل او داره، خدا در بن‌بست‌ها به فریادش میرسه و بالاخره دست عنایت خدا روی سرش، رفیقشه، خدا رفیقش. یه هدایت و معمولا هدایت هایی که در قرآن اینه، این معناش. این آیه شریفه میگه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. مسخرگی قرآن اینه که بعض اوقات آدم خدا رو رها می کند، شیطان رو می گیرد. فما رب حد تجارت هم میگه این تجارت ربح ندارد، این تجارت خیلی ضرر دارد، خیلی ضرر دارد. خدا فروشی، دین فروشی، پیغمبر فروشی، امام زمان فروشی، نه روحانیت فروشی، شخصیت فروشی، شخصیت معنوی. اینا فما ربحت تجارته. اینا افرادی هستند که به قدری مسخره هستند، به قدری احمق هستند که خدا رو دادن خرما گرفتن، خدا رو دادن برای دیگران. دیگه مصیبت بالاتر از این میشه که انسان یه دفعه حالا خدا رو میده برای خودش، یه دفعه خدا رو میده برای رفیقش، یه دفعه خدا رو میده برای دیگران. چه مسخرگی بالاتر از این؟ فما را به حد تجارتون و ما کانو مهتدین. دیگه دست عنایت خدا روی سر ایرانی، دیگه خدا اینها رو به خودشون وشون میذاره. خب این از مسخرگیش. وقت دنیاشون چی؟ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون. تشبیه معقول به محسوس کرده. انسان در بیابان سرماشم باشه، تاریک و وحشتناکم باشه، یه مقدار بطه ای، یه گوگردی پیدا کنه، یه آتشی برافروزه. خب وقتی آتش برافروخته شد، ناگهان بادی بیاد این آتشو ببره. دیگه یه حال وحشت زده ای، یه درد دلی و بالاتر از این یه ظلمت فراوان. نمیدونم تجربه کردی؟ انسان یه دفعه از اول تو ظلمته، مثلا تو بیابون شبی کم روزه، کم کم شب میشه، این جلو پاشو میبینه، ولا این که آخر ما هم باشه اول ما هم باشه جلو پاشو میبینه، این طرف و اون طرفشو میبینه. اما یه دفعه در یک اتاق خیلی روشنی میره تو تاریکی، به قدری ظلمته که دیگه جلو پاشم نمیبینه، دیگه اطرافش نمیبینه. قرآن میگه گناه در انسان اینجوریه. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. ممکنه این گناه یه نتیجه هم اول داشته باشه و اضاءت ما حوله اطرافش هم روشن کنه، اما زبده، کفافوفه. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. یه دفعه توجه پیدا میکنه که این زرق و برقا که به واسطه یه تقلب و گناه ها اومده رفت. فترکه هم فی ظلماته. چه ظلماته؟ لا یبصرون. دیگه یه ظلمتیست که خودشم گم میکنه، خودش گم میکنه، که قرآن در اینجا ظاهرا در سوره نور میفرماید او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگه آدم شخصی این نور در اینجا دیگه اون نور ظاهری که نی، نور دلی، نور شخصیت اجتماعیه، نور هدایته. اگه این نور نباشد انسان نور نداره. وقت این آیه شریفه میفرماید دیگه وقتی نور خدا نباشی، یعنی انسان قوته ور در گناه باشد، زندگی تاریک است، تاریک است، تاریک، وحشتناک است، وحشتناک است، وحشتناک. بعد میگه به قدری این وحشت زده میشه که دیگه خودش گم میکنه. اذا اخرج یده لم یکد یراها. دیدی بعض اوقات یه مصیبت برای انسان جلو میاد، دیگه انسان خودشو گم میکنه، نه لباسشو میبینه، دستش زخم شده نمیبینه، نمیدونم سرش شکافته نمیبینه، اصلا خود دیگه نمیبینه، خودشو گم میکنه، خودشو گم میکنه. و پستر از همه مراتب زندگی اینه که انسان خودش رو گم کنه. بعض اوقات نمیدونم دیدید یا نه که قرآن هم میفرماید انسان گاهی به نعمت میرسه خودش رو گم میکنه، خیلی براش ضرر داره، خیلی
مثلا یه ریاستی پیدا میکنی، یه مسئولیتی بهش میدن، دیگه نه رفیقش نمیبینی، درست قبل خودش هم دیگه نمیبینی، درست بعد خودش هم دیگه نمیبینی، اصلا گم میکنه خودش. یه وقتم تو بلا، یعنی یه فقری براش جلو میاد، دیگه خودشو گم میکنه. خلق الانسان هلوعا، یعنی معمولا اگر الا المسلین، اگر انسان نور خدا نداشته باشه سبکسره. هلوعا یعنی سبکسر، مثل سنگ تو کوچه میبینه هر کسی یه پا بهش میزنه میره. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوع و اذا مسه الخیر منوع الا المسلین. اگه یه خیری یه شری برش بیاد مثل تخمه روی تبه بنام کنه هی بالا پایین بره، ناشکری ها، این طرف و اون طرف زدن ها، نمیدونم به ای رو زدن به او رو زدن، از ای التماس کردن به او التماس کردن، متمسک به دشمن شدن متمسک به دوست شدن. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم یه خیری براش جلو میاد باز خودشو گم میکنه. یه آدم سرکشی، یه آدم طغیانگری، یه آدم بیوفایی، یه آدم فراموشکاری. الا مصلی، الا افرادی که دست عنایت خدا روی سرشون بشه. لذا این آیه شریفه میفرماید که مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. دیگه خودشم نمیبینه، دیگه ترس دیگران رو، دیگه حق رو نمیبینه، خودش نمیبینه، دیگه ترس حق را. بعد حالا چی؟ سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. این دیگه کوره، این دیگه کره، این دیگه لاله، این دیگه برگشت هم نداره. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، اگه هیچیش نبود به غیر این کلمه لا یرجعون باید دق کند انسان، اگه هیچی نبود. حالا در اون آیه میگه سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، حالا بازم چیزی در اون آیه میگه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم لا یفقهون بها ولهم لا اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. یکی از عرفا گفته بود این بل هم اضل اگه نبود من دق میکردم. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب میگه این لایرجعون حسرت داره، اگه هیچی برای آدم گناهکار نبود به غیر این لایرجعون باید دق کنه، باید گناه نکنه، باید تدارک کنه، باید برگرده، باید مواظبت کنه. و بتونم بگم، بارها هم گفتم، شیطان به کم قانع نیست. این که انسان نگاه به زن نامحرم بکنه فقط به ای قانع، این که یه غیبت بکنه، یه بد اخلاقی تو خونه تو خانه بکنه به ای قانع نیست. اما از کم شروع میکنه، قانع نیست اما بلده، از کم شروع میکنه. یعنی اول نگاه به نامحرم، بعد تماس به نامحرم، بعد حرف زدن با نامحرم اگه دسترسی داشته باشید، بعد حرفای تحریک آمیز، بعد میرسه به زنا. اول نمیگه زنا کن،
به طلبه اول نمیگه، به زن عفیفم اول نمیگه، اما یه وقت میبینه چشمارو باز میکنه، میبینه طلبه مقدس زن بسیار عفیف اما منجر شده به زنای محسنه. حالا به اینجا آدمو ول میکنه؟ نه نه، قرآن میگه کی آدم رو ول میکنه؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اون وقت ولش میکنه دیگه، اون وقتی که درشی گرفت. دوز با آدم کار داره تا وقتی که در داره، وقتی درشی گرفت ولش میکنه دیگه، اون وقت نه ولش کنه، او دیگه میشه ملا شیطون، اون دیگه اینجاست دیگه، اون شیطان درس میده. خدا نکنه طلبه تابع شیطان بشه، یه وقت میرسه کار به اینجا میشه ملا شیطان اینجا، اون وقتم ویل کردنی نیست. اینکه میگم ویلش میکنه یعنی همونه، یه کسی خواب شیطان رو دید، یه تنابهای فراوان داره، رنگارنگه، یه زنجیرم داره، گفت این تنابها چیه؟ گفت که میخوام افسار کنم مردم رو به جهنم ببرم. گفت چرا رنگارنگه؟ خوب گفت کسی رو از یه راهی به طلبه که نمیتونم بگم دزدی کن، به طلبه میگم غیبت کن، به طلبه که نمیتونم بگم نمیدونم از دیوار خانه مردم بالا برو تقلب کن، حق بازی کن، به طلبه که نمیتونم بگم برو مال مردم بخو، هر کسی رو از راهی. گمی زنجیر مالی کیه؟ گم مالش سید رضی. امشب رفتن سه مرتبه زنجیرش کردم اما زنجیر رو پاره کرد. گفت خب تنابی ما کتی این تنابا. گفت تو و امثال تو تناب لازم نداری، تو و امثال تو جلو جلو میری، جلو جلو همین. این که میگم شیطان ولش میکنه، نه ولش کنه دیگه، جلو میافته جلو. بعض اوقات هم میشد ملا شیطان، یعنی به شیطان درس میده، به شیطان. پناه بر خدا. لذا قرآنم میگه این آیه که خوندم ظاهرا در سوره متففینه، می فرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبوا. وقتی قرآن براشون میخونی میگن اینا افسانه است، بگو نه افسانه نیست، دل نداری، زنگار معصیت روی دلت اومدی، چون زنگار معصیت روی دلت اومده خیال میکنی افسانه، لذا به قرآن میگی افسانه. نه افسانه نیست، دل میخواد تا بفهمی چیه. این آیه چی میگه؟ این آیه دو چیز به ما طلبه ها میگه، یک علم، تفسیر، توحید، حتی توحید، اینها دل میخواد و الا همون علم توحید بت میشه، همون تفسیر بت میشه، دل میخواد. و اگر دل نباشد دیگه سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. دو، این که ما طلبه ها علممون باید رو دل پاکمون بیاد، باید مغز ما، دل ما پاک باشه، باید حوزی باشه که این حوز گلالود نباشه، لجنزار نباشه، و الا یه حوزی را که آب کثیف توش بوده شما آب کثیفش رو ببرید آب زلال برسید توش، همون روز اول آب زلال از بین میره. چرا؟ حوزه کثیفه، روزه رو باید تمیزش کرد و بعد آب زلال ضروری تا مفید باشه. و الا اگر حوض کثیف باشد آب زلال گلالود میشه. علم ما این اگه حوض دل ما کثیف باشه، کثیف به چی؟ گناه، گناه بلا کوچه دل زنگار داشته باشه. همین علم به قول شهید علیه الرحمه در منیه قصاوت میاره، همین علم قصاوت میاره، همین علم تکبر میاره، همین علم منیت میاره، همین علم بیدینی میاره. کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذی ترک الاوهام حائره و سیر العالم نحریر زندیقا. شما عزیزان، من طلبه با یه آمال آرزوهایی وارد تحصیل شدی. من معلوم نیست، اما شما عزیزان با آمال آرزوی این که بتوانید برای این اسلام کاری کنید، گرهی بکشایی، شما عزیزان با این آمال آرزو اومدی. و الا قالب شما، 190 شما به بالا، در هر کاری که افتاده بودید از هر نظر بهتر از طلبگی بود، از نظر مادیات، از نظر دنیا، از هر نظر. خب اگه آدم پول بخواد میگه نمیتونستی شما دکتر شی. خب این دکترهای معمولی اقلا رو روز 2000 تومان داره، اقلا میگه نمیشه. اگه پول میخواستی دکتر شده بودی. اگه آدم دنیا بخواد با طلبگی که جور نمیاد، جور نمیاد، با این حجره ها و این زندگی و این اوضاع که جور نمیاد. شما عزیزان که اومدید برای دین آمدی، پدر و مادرتون هم که شما را فرستاده برای ای بوده، اون شیر پاک مادر شما را آورده، چشمش به شماست. ای پدر زارع شما که بسیاری از اینها حاضر 12 ساعت تو زراعت تو اون هوای گرم کار کنه، یه پولی بتهیه کنه برای شما. حالا پولم بت ندید، اما تو زراعتا دلش اینه که ولا پسرم کمکم نمی کنه، اما رفته کمک دین کنه. این آمال آرزوشه. بیایید یه فکری کنیم، یه دفعه آمال آرزوی پدرانمون، مادرانمون، خیشانمون، این آمال آرزوها مبدل به یه چیز دیگه نشه. یه وقت خبر ببرن بگن که پسرت، بله بله، یا خود ما، خود ما، یه وقت این علم ما موجب کفر ما نشه، یه وقت نرسه به اینجا که این علم ما موجب بشه این که انسان شبان روز خدا فروشی کنه، دین فروشی کنه. خیلی بده ها، فکر نمی کنی، خیلی بده. و یقین داشته باشید اگه تقوا نداشته باشیم دین فروش خواهیم شد، اگه تقوا نداشته باشیم خدا فروش خواهیم شد، خدا رو به مرید می فروشیم. بدانید اگه تقوا نداشته باشیم عاقبتمون به خیر نخواهد شد. و به قول اون مرد بزرگ که افتخار برای شیعه است، وحید بهبهانی علیه الرحمه، در فواید حائریه میگه بدون اگه تقوا نداشته باشی در یک وادی جهل و حمق و سرگردانی فرو خواهی را. این همون جمله ایست که قرآن میگه فذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. کی معلوم میشه دیگه لایرجعونه؟ کی معلوم میشه برای ما طلبه ها؟ یه وقت چشم را باز میکنه میبینه مرگ، میبینه قبر. رب ارجعونه لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک. کلا، این کلا از هر گرزی برای انسان بدتر، از هر تازیانه ی آتشین که یه تازیانه وقتی بخوره به انسان در قبر، قبر مملو و از آتش میشه تا روز قیامت. اما این کلا که از طرف خدا، اونم از طرف خدا میاد، این از اون تازیانه بدتره. تقاضا دارم در وقتی که میخواد چیزی رو بگی، این کلای قرآن رو اول بیارید تو فکرتون بعد بگی. تقاضا دارم وقتی که میخواد کاری رو انجام بدی، اول این آیه رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک کلا، این رو تو فکر مبارکتون بیاری بعد کار رو انجام بدی. و با کمال صراحت بگم ما طلبه ها کارهای بی جا زیاد داریم. خدا می فروشیم، دین می فروشیم، اونم برا دیگر. مواظب باشی دین ندی، مواظب باش خدا ندی، مواظب باش روحانیت مقام شامخی است برا انسان، ایران ندی. مواظب باش در گرانبهای تقوا را از دست نده. حیف است انسان در تقوا رو ببی. و امام زمان رو ناراحت کنی، شیطان رو خوشحال. حیف. بس ناقصه، بازم در این باره با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به عزت و جلالت ما را یک آن به خودمون وا نگذار. دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.